سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم، از طرف خودم همه بچهای سینما معیار و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد. خیلی خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار. داریم نزدیک میشیم به برگزاری جشنواره فیلم فجر و به همین مناسبت هم قصد داریم که امروز راجع به فیلم اولی‌ها با شما صحبت بکنیم. ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. وقتتون بخیر. همونطور که خدمتتون گفتم امروز می‌خوایم راجع به فیلم اولی‌های جشنواره و نقشی که جشنواره فیلم فجر می‌تونه داشته باشه در کشف استعدادهای جوان با شما صحبت بکنیم. یک اتفاقاتی افتاده توی این سال‌ها، در سال‌های گذشته تعداد فیلم اولی‌هایی که در جشنواره داشتیم تعداد قابل قبولی بود و استعدادهای قابل توجهی هم در جشنواره‌های سال‌های دور کشف شدن که حالا یه اتفاقاتی افتاد، اون بخش رو ابتدا حذف کردن، ادغامش کردن تو بخش سودای سیمرغ و حالا از سال گذشته در بخشی جدا مجدد بخش نگاه نو را افتاد که 11 فیلم بود و متاسفانه کسانی که در سال گذشته در بخش نگاه نو شرکت داشتن امسال فیلماشون تقریبا فیلم‌های موفقی نبودن، جدای از اینکه یه تعدادی از این فیلم‌ها هنوز فرصت نمایش پیدا نکردن، مخصوصا فیلم‌هایی که اصلا به قصد دیده شدن ساخته شده بودن. اتفاق خوبی نیفتاده و توی این هفته هم که اسامی فیلم اولی‌های جشنواره 38 اعلام شده یه سری حرف و حدیث به وجود اومده که راجع به همه این مباحث و اتفاقاتی که در خصوص فیلمسازان فیلم اولی در جشنواره در گذشته افتاده و امسال حواشی پیرامون حضور این فیلم ها به وجود اومده با شما امروز صحبت می‌کنم. اما قبل از اینکه برنامه این هفته رو شروع بکنیم یک اخبار کوتاهی رو هم از اخبار فروش فیلم‌های سینمایی خدمتتون بگم. فیلم مطرب ساخته مصطفی کیایی فروشش از 30 میلیارد تومان عبور کرده و این هفته هم همچنان صدرنشین فروش هفتگی بوده و رتبه دوم هم برای فیلم زیر نظر بود که نمایشش از هفته پیش شروع شد. در اولین هفته نمایش خودش این فیلم بیش از 2 میلیارد تومان فروش داشته که بعد ببینیم که در فرصت باقی مونده میتونه خودش رو وارد فیلم‌های 20 میلیاردی که تا الان 4 فیلم هست بکنه یا نه. فیلم سروش صحت جهان با من برقص که نمایش موفقی در جشنواره بین‌الملل فیلم فجر در اردیبهشت ماه داشت هم از روز چهارشنبه که روز گذشته بود به چرخه نمایش اضافه شده و باید ببینیم که این فیلم چه سرنوشتی در اکران خواهد داشت.
سینما معیار هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 14:36 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. قبل از اینکه بحث اصلیمون رو شروع بکنیم یه تماس تلفنی داریم با آقای مهدی انصاری، کارگردان مستند اختاپوس که هفته پیش می‌خواستیم باشون صحبت بکنیم که میسر نشد. آقای انصاری سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، در خدمتم.
آقا ما هفته پیش چند دفعه موبایل شما رو گرفتیم جواب ندادن، گفتم موبایلشون پیش خودشون نیست. چه جوری بودش؟
بله
نبود.
والا چهارشنبه اون اتفاقایی که افتاد، تلفن همراه شخصی بنده ضبط شد، تلفن همراه و لپتاپی که ما دسترسی داشتیم باهاش در کانال اختاپوس اونها ضبط شد، لذا من نتونستم در خدمت شما باشم و خودشون این هفته در خدمتم.
ما هم خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم. آقای انصاری، این اتفاقی که چهارشنبه پیش افتاد مراسم رونمایی از مستند شما بود دیگه، درسته؟
بله، مراسم رونمایی بود که قرار بود همزمان توی تهران و عراق برگزار بشه. تهران رو که در جریان هستید، ولی خدا رو شکر توی عراق رونمایی برگزار شد.
بعد حالا این مستند که قرار بود رونماییش در حوزه هنری اتفاق بیفته، قبل از این به اصطلاح مراسم جای دیگه شما این رو به افراد دیگه نشون داده بودین؟
بله، ویدیوهاش توی فضای مجازی وجود داره.
نه، خود فیلم منظورم کل
بله
فیلم.
بله، خود فیلم ویدیوهای اکران اختصاصیش موجوده که ما برای مثلا دکتر توکلی کارو نمایش دادیم، برای
آقای احمد توکلی.
بله بله، آقای احمد توکلی، برای آقای پژمانفر، برای دکتر محمد حسین رجبی دوانی، برای بچه‌های عدالت‌ها مثلا آقای صادق شهبازی و آقای حسن شمشادی، برای افراد مختلفی کارو نمایش داده بودیم توی اکران اختصاصی و واکنش‌هاشون نسبت به فیلم مستند رو هم توی فضای مجازی منتشر کردیم که الان در دسته.
درسته. بعد میخوام ببینم که اون شکایتی که از شما اتفاق افتاده بود و در خصوص مستندی که حالا هنوز دیده نشده چجوری بود؟ یعنی حالا اون کسانی که مخالف مستند بودن چجوری فیلم رو دیده بودن؟ براشون بله. تعریف کردن؟ چون این طرف هم داشتیم مواردی که حالا میان یه سری تعریف میکنن راجع به فیلم ها، بعد فیلم یا توقیف میشه یا مشکلی واسه عواملش پیش میاد.
بله دقیقا، سوال ما هم همینه که داریم از مجاری قانونی پیگیری میکنیم که مستندی که هنوز منتشر نشده و صرفا اکرانه اختصاصی رفته، که ما میدونیم چه کسانی فیلمو دیدن، چطور رفته در داستره جرمی رایانه‌ای که اصلا داستره رایانه‌ای چه ارتباطی داره به فیلم مستند، این مربوط به داستره فرهنگ و رسانه، بدون که فیلم پخش بشه چطور اومدن و تونستن همچین رأی رو بگیرن از مقام قضایی، این برای ما مورد سواله و از مجاری قانونی پیگیرش هستیم که چرا این خلل ایجاد شده، اصلا فیلمو ندیدن، بعد گفتن که به خاطر توهین و افترا و نشر عکاسی وقتی فیلم هنوز منتشر نشده چجوری این اتهاما وارده. این مشکلاتیه که وجود داشته که در بخش جزئی از دستگاه قضایی پیش اومده و خدا رو شکر از همون روز چهارشنبه قوه قضایی پیگیر ماجرا بودن و الحمدلله پیگیری‌ها فعلا که مثمر ثمر بوده. به نظر من پیگیری‌های خوبی داره انجام میشه.
بالاخره ارتباط حوزه هنری و قوه قضاییه فکر کنم ارتباط خوبی باشه، نمیشد یه جوری پیشگیری بشه از این اتفاق؟
آخه نیا کنید، مسئله اینه که یه اتفاقی در یه بخش جزئی میفته رو که نمیشه به کل سیستم نسبت داد، از همون روز پیگیری ها داره صورت میگیره. ما شکایت هامونو کردیم که چرا این اتفاق افتاده و داریم پیگیری میکنیم. وقتی که هنوز نشری صورت نگرفته چجوری این اتهاما وارد شده. به هر حال وقتی که شما میرید سراغ یک مسئله مثل مافیای صنعت خودرو، این افراد همینطوری نمیشینن تا شما کارتون انجام بدید. یه سری مشکلاتی پیش اومده که ما از مجاری قانونی داریم پیگیری میکنیم.
ما حالا تقریبا اون زمانی که برای فیلم خانه پدری آقای کیانوش عیاری یه سری مشکلات به وجود اومده بود با یکی از تهیه کننده های حالا با سابقه تو همین برنامه سینما معیار که صحبت میکردیم، ایشون گفتن که گویا یه صحبت هایی با جناب آقای رئیسی از طرف حالا معاونت سینمایی شده و ایشون گفتن که دیگه هیچ قاضی نمیتونه که خودش حالا مانع نمایش یک فیلم بشه و گفتن یک معاونت فرهنگی رو ایشون به اصطلاح گذاشتن که تمام این اتفاقات باید از کانال ایشون انجام بشه. ولی خب حالا میبینیم که راجع به فیلم شما مثل این که این اتفاق نیفتاده، باز همون طبق روال قبل، یعنی یک قاضی یه حکمی داده، درسته؟
بله، یک بازپرسی بودن که این حکم رو دادن که ما همین رو داریم پیگیری میکنیم و حالا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. حتی بالاتر از این منو بازداشت در محل کردن و در یه اتاقی توی حوزه هنری من بازداشت بودم، نمیتونستم برم بیرون از اون محل، در صورتی که سخنگوی قوه قضاییه گفتن اصلا دستور بازداشتم صادر نشده بوده. یعنی ضابطی هم که اومده برای توقیف، برای جلوگیری از رونمایی مستند و بازداشت بنده، اینم باز خارج از دستور بوده. یه سری مشکلاتی میگم هم در نیروی انتظامی به وجود اومده هم در دستگاه قضایی که ما جفتش رو از طریق قانونی داریم پیگیری میکنیم و قضیه فراتر از اینه که فقط مستند جلوی رونمایش گرفته شده باشه.
درسته. حالا بیایم یه خورده راجع به خود مستند صحبت بکنیم. منم چون مستند رو متاسفانه هنوز ندیدم، ولی از همین دوستانی که دیدن مستند رو حالا با واسطه متوجه این شدم که حالا این ما مستند افشاگرانه توی این سالها زیاد داشتیم که حالا اون موضوعی رو که دستمایه قرار دادن رو حالا راجع به پشت پردش و حالا مسائلی که خیلی آشکار نیست صحبت کردم، ولی شنیدم که مستند شما در نهایت به افراد میرسه، یعنی از یک کلیگویی که ما معمولا توی فیلم هامون داریم خارج شده و به قول معروف زده به نقطه هدف و گفته چه کسانی پشت پرده هستن. یه خورده راجع به این صحبت میکنید و حالا اگه دوست دارید تا جایی که میشه جزئی ترم راجع به این مسئله بحث بکنید.
بله بله. والا مستند اختاپوس با پژوهش فکری که توی اندیشکده یقین اتفاق افتاده بر بستر مسئله خصوصی سازی سوار میشه، اون اتفاقی که داره برای صنعت خودرو میفته و نهیب میزنه که آقا جلوی مواظب این خصوصی سازی ها باشید که دوباره مثل خصوصی سازی هایی که ما دیدیم مشکلاتی که در کشور ایجاد کرد پیش نیاد. توی این مستند متخصصین اومدن صحبت کردن، از آقای علیلو گرفته که نماینده سابق مجلس بودن و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در سال 92-93 اومدن بحثا رو باز کردن، آقای جمشید پژویان که اقتصاددان مطرحی هستند و رئیس سابق شورای رقابت بودن، آقای شجاعی فرد، دکتر شجاعی فرد که رئیس پژوهشکده خودرو و عضو هیئت علمی توی دانشگاه علم و صنعت هستند و اساتید دیگه، آقای دکتر خاکساری، آقای دکتر طاهری و بعض یکی از قصه سازان که دبیر انجمن قصه سازان هستن، آقای بیگلو، تو این مستند اومدن دیگه اسم آوردن. یعنی چیز همین چیزی که شما میگید همیشه کلیگویی بوده، ولی این خود این افراد اومدن اسم بردن و ما هم بر اساس اطلاعات آشکاری که وجود داره در فضای مجازی و از طریق مصاحبه‌های میدانی رسیدیم، اومدیم اسما رو آوردیم و چیزی که همه میدونن. مثلا من مخاطبین شما رو ارجاع میدم به مجموعه پرونده تاریکخانه توی خبرگزاری دانشجو. اینا اومدن خیلی دقیق همه چی مشخصه، ما فقط اومدیم یک فضای رسانه‌ای رو ایجاد کردیم که نور تابونده بشه روی این فضا.
و خب یعنی حالا احتمالاً یعنی دوستان اینقدر زورشون زیاد بوده که با تمام این مستندات مانع نمایش فیلم شدن؟
بله، اصلا فقط ببینید بحث نمایش فیلم نیست. بعضی از این افراد که توی گزارش تحقیق تفحص مجلس اسم ازشون برده شده، خود آقای علیلو توی مستند میان میگن که بعد از 6 ماه گزارش تحقیق تفحص رو میفرستن قوه قضاییه. قوه قضاییه 6 ماه فرصت داره که تعیین تکلیف بکنه. این قضیه برای سال 92-93. اما بعد از 3 سال تا تازه قوه قضاییه میاد میگه که آقا هیچ تخلفی یاد نشد. بعد آقای علیلو میاد میگه که واقعا هیچ تخلفی یاد نشد قوه قضاییه ما. یا این اسم اینو چی بذاریم؟ ناکارآمدی دستگاه قضایی ماه، ناکارآمدی اون قوه،
یعنی زمان رئیس قبلیه.
بله. یا این که نفوذ اینا توی قوه خدایی نکرده. این بحثی که فقط مربوط به یه فیلم و یک رسانه نیست، بحثی که حتی در مورد گزارش تحقیق تفاوت مجلس هم اتفاق افتاده. و وقتی که ما میگیم مافیا، حالا گزارش‌ها که مخاطبای شما اهل فیلم و سریال هستن، سریال پیکی بلایندر دیگه قشنگ همین چیزو مشخص کرده که گروه‌های مافیایی تا چه حدی نفوذ دارن و تا چه حدی میتونن عمل کنن. ولی انشالله با توجه به تغییر رویکردی که به ریاست جدید قوه به وجود اومده و جریان عدالت‌خواهی که پیش اومده، امیدواریم این اختاپوس رو بتونیم بالاخره شکار کنیم، چون شعار مستند اختاپوس هم اینه که اختاپوس ها قابل شکاره.
درسته، ما هم امیدواریم که همه اختاپوس ها در همه جا قابل شکار و دسترسی و اینها باشن. بعد شما الان اگر که این حالا مشکلتون حل بشه، فیلم رو احتمالا میذاری تو فضای مجازی دیگه برای حالا خرید لینکش و اینها.
اون نکته ای که وجود داره، ما الان مستندمون توقیف نیست. بعضی از رسانه ها دارن میان که مستند ما توقیفه و برای من پرونده تشکیل شده، ولی اصلا همچین اتفاقی نیست. کسی طالب ما نگفته مستندمون توقیفه. حالا پرونده ای در مورد مستند اختاپوس برای من تشکیل نشده. توی سامانه سنه که من میرم پرونده ای اونجا وجود نداره. خبری از بحث توقیف و اینا نیست، ولی به خاطر حواشی که پیش اومده، چون فضای مستند رو میدونید دیگه، معمولا یک مستندی ساخته میشه و توی فضای دانشگاهی ابتدا توی اکرانه عمومی منتشر میشه، بعد میرسه به وی او دی ها که حالا من اسم وی او دی ها رو نمیارم. ولی این مستند براش، چون این حواشی پیش اومده، ما دنبال روالای قانونی هستیم که متقن‌تر بتونیم مستند رو پخش بکنیم، مثل اتفاقی که برای مستند ایکسونامی افتاد. دوستان مجبور شدن برن که مجوز پخش و نمایش و اینها رو بگیرن. ما هم پیگیر هستیم که بتونیم متقن‌تر، برخلاف حالا روال مفهومی که برای مستندها وجود داره، بریم این سری روالای قانونی رو انجام بدیم که محکم‌تر بتونیم کارمون رو ادامه بدیم.
بله، خیلی خیلی ممنون آقای انصاری. امیدواریم که مشکلی که حالا برای شما و فیلم به وجود اومده هرچه زودتر حل بشه. ما تو اون برنامه‌ای که حالا راجع به فیلم خانه پدری بود و مشکل فیلم حالا با یه خورده بالا و پایین در نهایت حل شد و بعدم به یکی از فیلم‌های دیگه سینمایی رسید، از تغییراتی که در قوه قضاییه اتفاق افتاده بود تشکر کردیم از جناب آقای رئیسی و اینکه تسریع کردن که هرچه سریعتر این روال کارها انجام بشه و فیلم ها خیلی منتظر این مسائل این چنینی نمونن، حالا چه به اسم توقیف، چه به اسم ممیزی، هر اسم دیگه ای. امیدواریم که این اتفاق رو برای مستند شما رو هم ببینیم و همون جمله که خودتون گفتین که اختاپوسا رو هرچه زودتر شناسایی بکنیم. حالا شناسایی که به قول شما میگی تو سندها شناسایی شده،
بله،
فراتر از شناسایی سر جاشون بشونه. خیلی ممنون آقای انصاری.
دست شما درد نکنه. ممنونم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ.
سینما معیار.
ما دو نفریم دیگه، نمیاد نفر سوم. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. ساعت 14:49 است. اینجا داخل استودیو کنار پوریا ذوالفقاری هستیم که میخواییم بحث رو راجع به فیلم اولی ها و جشنواره فیلم فجر شروع بکنیم. آقای ذوالفقاری سلام، به سینما معیار خوش اومده.
من عرض سلام دارم به شنوندگان، به شما و همکارانتون، و امیدوارم بتونیم گپ و گفتی داشته باشیم راجع به موضوعی که موضوع مهمیه و فکر می‌کنم چراغ اول این موضوع رو هم همین گفتگوی تلفنی که داشتیم به نوعی روشن کرد. حالا در ادامهش بریم.
می‌خوای از همین گفتگو از کجاش روشن کرد بگو ببینم.
ببین، ما اصولا اگر بخوام، حالا البته قاعدتا باید طرح مسئله رو شما میکردید، مثلا چون بس فیلم های اول، فیلم هایی که
نه من طرح مسئله میکنم، میخوام ببینم ارتباطش با این گفتگو رو،
ارتباطش با فیلم های اول. اولا فیلم هایی که اصولا حالا شاید یک نفر سالها بازیگری کرده باشه، سالها در حوزه دیگه فعال باشه و بعد بیاد مثلا یه فیلمی بسازه. ما فیلم های اول رو فیلم های جوانان میدونیم معمولا، فیلم هایی که یک روح تازه‌ای توشون هست و یک نگاه تازه‌ای توشون هست. اینها بخش مهمی از اهمیتشون به واسطه جسارتشونه و اینکه اصلا من فکر میکنم یه بخشی از تلاطمی که توی برنامه ریزی برای فیلم‌های اول در همه این سال‌ها بوده یک هراس بخشی از مدیریت بوده همواره برای اینکه مبادا یک موضوعاتی طرح بشه، مبادا فیلم‌هایی بیاد و که برای مدیرانی که حالا در اون مقطع مدیریت سینما رو داشتن دردسر درست کنه، میدونید. و به نظرم این تغییر این برنامه ریزی و اینها یه بخش زیادیش اینه و حالا دلایل دیگه ای که میشه در
آها یعنی این جسارت آمیز بودن حالا این
اصلا من فکر میکنم فجر الان به مرحله رسیده که کاملا سلبی شده نگاهش، یعنی شاید خود منم اگر مثلا دبیری جشنواره فجر رو بدن نجوش هم این کار بکنم، یعنی اینو به عنوان انتقاد به یک شخص خاصی نمیگم. مسئله اینه که بیشتر فرش رو دهه 90 به این سمت اومد که یه فیلم‌هایی بیاد که دردسر درست نکنه تا اینکه فیلم‌هایی بیاد
این
که
از کجا اومد؟
اتفاق
ببین اینو چون الان خیلی خوبه چون حالا یه جوری ناخواسته ارتباط پیدا کرد با همین گفتگویی که ما راجع به این مستند داشتیم. میخوام ببینم چه جوریه ما الان حالا اگر دو تا جریان اصلی رو توی سینما در نظر بگیریم، دو تا جریان اصلا فکری مختلف، حالا من مثلا اسم اصلاح طلب اصولگرا بذارم، عدالت خواه بذارم، هر اسم دیگه‌ای که حالا روی این دو نوع تفکر میشه گذاشت، هر دو تفکر رو وقتی می‌بینی هر دو ناراضین بابت این مسئله و میگن که آقا چرا ما نمیتونیم راحت حرفمون رو بزنیم. حالا این مستند که با این مشخصات راجبش صحبت کردیم مال یه طیف فکریه، اون طرف حالا بحث خانه پدری رو داشتیم، حالا از یه فیلمسازی که خب سالهای سال کار کرده و یکی از بهترین فیلمسازان سینمای ایرانه و حالا فیلمسازان دیگه که حالا طرز فکرشون عوض میشه. من میبینم هر دو تا اینا بابت این مسئله ناراحتن. چرا پس مدیریت دنبال اینه که یعنی بگیم با چه مکانیزمی به این جنبندی میرسه که من باهات موافقم اینجا که توی این سالها بیشترین تلاشی که شده در خصوص جشنواره فیلم فجر یک جور جشنواره بی خطر، کم حاشیه و حالا اون بحث بخوام بهش اضافه رم بکنیم، من حتی میگم این مکان جشنواره رم که بین برج میلاد و پردیس ملت یه جور از این ناشی میشه که برج میلاد یک جور حواشی زیادی داره و پردیس ملت خیلی آرامتر و بی‌حاشیه تره، همه خورد خورد میرن تو سالونای مختلف و خیلی شیک و آروم میبینن و میان بیرون.
من که معتقدم حالا پردیس ملت برای منتقدا خوبه، برج میلاد برای رسانه‌ها، یعنی واسه همین هر وقت جابجاش میکنن یه گروه دیگه اعتراض میکنن، چون منتقد دوست داره در بی سر و صدا رو صندلی بشینه با کیفیت خوب فیلم ببینه. رسانه میگه اصلا برای من خیلی مهم نیست توی سالن نمایش فیلم چه میدم، من یه لابی میخوام، میز بذارم، صندلی بذارم، مصاحبه بکنم. حالا من فکر میکنم برای اینکه بحث سمت و سوی پیدا بکنه بریم عقب، اصلا چه چیزی فجر رو فجر کرد. یعنی ببین در این سالها خیلی از رویدادها و رخدادهای سینمایی اومدن به این امید که یک جایگاهی معادل فجر پیدا بکنن و خیلیشون هم خوب کار کردن، بعضیشون به هر حال ادامه پیدا کردن. همین جمعه این هفته مثلا ما جشن منتقدان رو داریم، شهریور هر سال ما جشن خانه سینما رو داریم، ولی مثلا چرا تندیس خانه سینما جایگاهی مثل سیمرغ بلورین پیدا نکرد؟ به این فجر اگر ما یک جشنواره رو در نظر بگیریم، فجر هر آنچه رو که یک جشنواره رو، جشنواره سینمایی رو، جشنواره مهمی میکنه به مرور به دست آورد. بخشش هم از ناگزیری تاریخی بود ها، یعنی مثلا بعد از انقلاب تصمیم بر این شد که خب ما پس قرار سینما داشته باشیم، پس باید جشنواره‌ای براش داشته باشیم. خب چه کنیم؟ یه بخشش این بود که ما نامهایی داریم که این ناگزیر تاریخ اینجاست که از خوششانسی مدیران سینمای دهه 60 اون نام ها در دوره اوج شکوفاییشون بودن، یعنی در مثلا پنجمین یا ششمین دهه زندگیشون، داریوش مرجویی، ناصر طفایی، بهرام بیضایی،
کیانوش
عیاری، نه حالا عیاری اینا بعد از انقلاب فیلم ساختن.
آها داری راجع به قبله.
نه میخوام بگم یه بخشی نسلی بود که نامهایی بود که تو فجر میومدن آزمون و خطاهاشون رو کرده بودن و اتفاقا تازه داشتن فیلمای خوبشون رو میساختن. یعنی مهرجویی واقعا کارنامه بعد از انقلابش خیلی قابل اعتناتره نسبت به قبل از انقلاب. در کنارش خب اینا میگفتن ما نیاز به برها نیروی جدیدم داره میاد دیگه، یه سری هم آموزش دیده بودن تو کانون پرورش فکری، تو سینمای آزاد مثل کیانوش عیاری، بعضیا دستیاری کرده بودن مثل کیومرث پوراحمد، بعضیا در تلویزیون کار کرده بودن مثل رخشان بنی اعتماد و اینا شروع کردن فیلم ساختن. فجر شد اون رویدادی که اینها رو اونجا معرفی کرده، اینها رو اونجا کشف کرده. ببین در هر رخداد سینمایی این خیلی اعتبار بخشه، یعنی همین الان هم وقتی شما فستیوال های مهمی رو در دنیا توی تاریخیشون رو اینا رو میخونید، مثلا میبینید آها اولین فیلم فلان کارگردان مهم رو اون سری مثلا توی این فستیوال، این فستیوال تا آخر تا روزی که این فیلمساز فیلم میسازه و موفقیت کسب میکنه میتونه پوز اینو بده که اینو ما کشف کردیم. فجر اینو داشت تو دهه های 60 و 70، یعنی به هر حال اولین فیلم مثلا عیاری می اومد اونجا، اولین فیلم خیلی از فیلمسازان اولین ساخته هاشون می اومد. تا دوره های مثلا 22 و 3 شما نگاه میکنی میبینی یه دوره بخش فیلم های اول و دوم بود، مثلا دوره 22 که بهترین فیلم اول رو بوتیک گرفت و یکی دیگه از کاندیداها مثلا شهر زیبا بود. خب این وسط مثلا میگم تا وقتی که فرهادی
22 همون جشن بکنم نفس عمیق هم تو همون جشن بره بود
دیگه. یادم نیست، یادم قدمگاه هم اونجا جزء مثلا فیلم های اول بود در اون دوره. و خب میگم مثلا تا روزی که فرهادی افتخار کسب بکنه و موفق بشه، فجر میتونه این پوزو بده که ما اینو پیدا کردیم دیگه. به مرور این رنگ باخت، یعنی من یه بار دیگه تاکید میکنم جشنواره‌های معتبر دنیا دو شاخه دارن، یک شاخهشون نام‌های معتبریه که میارن. مثلا کن میدونه که فیلم آخر گودار شاید خیلی
چنگی بزنه،
ولی میدونه که نام گودار نام مهمیه براش. و در کنارش اینکه حالا امسال ما چه برگ‌هایی رو کنیم، اصلا ما یه جشنواره‌ای داریم ساندنس اصلا اومده سراغ همین، یعنی که استعدادهای جوون نمیدونم نامهای شناخته نشده رو رو کنه و بگه اولین بار من اینا رو کشف کردم. روی دی وی دی ها و اینا میخوره ساندنس و شما به اسم کارگردان نمیدونی ولی به اون ساندنس اعتماد میکنی و فیلمو میبینی. فجر تا یه جایی این جایگاه رو داشت و همه واقعا میخواستن فیلمشون بیاد توی فجر. به مرور این شاخه دوم خشک شد، یعنی شاخه کشف. الان مدیران ما فقط دنبال اسمن، یعنی مثلا کیومرث پوراحمد بیاد، مسعود کیمیایی بیاد، نمیدونم مثلا مهرجویی بیاد، خب اینا هم قدمش رو به چشم خیلی خوبه که باشن، ولی اون بخشی که در واقع یکی از دوپایی که فجر روی اون ایستاده بود میتونم بگم تو دهه 90 دچار تلاطم شد. البته این تلاطم ها در دوره‌های قبلا بوده، ما داشتیم دوره‌هایی رو که یهو بخش فیلم‌های اول رو حذف کردن، ولی من فکر میکنم یک همدستی ناگفته، حالا این دوستمونم از اختاپوس گفت، من یه ذره هی چیز مافیایی دارم پیدا میکنم ادبیاتم، ولی یک همدستی ناگفته‌ای بین بخشی از سینماگران عمدتا قدیمی تر ما و نگرانیشون از بابت اینکه جایگاهشون رو از دست بدن، با بخشی از مدیران ما که نگرانی از اینکه به هر حال
میزشون
از دست، چون میدونن این فیلمسازای قدیمی به هر حال اینا با هم کار کردن، اسمشون حساسیت برانگیز نیست، باعث شده که فیلمهای اول دچار یک تلاطم و دچار یک سردرگمی بشه. شما مثلا وقتی که جشنواره سال 94 جشنواره فجر، خب دیگه خیلی واضح بود که این نسل جدیدی اومد و اعلام موجودیت کرد. احسان بیگدری با برادرم خسرو اومد، نمیدونم سعید روستایی با ابد و یک روز اومد، مهدویان با ایستاده در غبار، ما تو ژانرها و رویکردهای مختلف و شما دقیقاً میبینید، یعنی قاعدتا مدیران باید خوشحال بشن استقبال ها، ولی واکنشی که مثلا به یه فیلم مثل ابد و یک روز نشون داده شد در تعدادی از رسانه ها و یه دردسرهایی که به نظر میومد میتونه سر راه اینجور فیلم هایی که جنبه اجتماعی دارن انتقادی دارن قرار بگیره، باعث شد که مثلا در دوره بعد اصلا بخش فیلم های اول ادغام بشه در سودای سیمرغ و حذف بشه. سال بعدش که اصلا کلن دیگه ما نداشتیم، سه تا فیلم داشتیم، اون سه تا فیلم هم دوتاش مال مثلا مهران احمدی و آقای مقصودی بود، خجالت نکش و مصادره، که خب نمیتونید اسمشو کشف استعداد فیلمسازی بذاری چون اینا رو ما میشناختیم از قبل، و یه دونه فیلم نیما اقلیما امیر
که هنوزم به نمایش در میاد.
آره که تازه قراره به نمایش در بیاد. حالا میخواین تا اینجا
یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم، بحث رو همراه شما هستیم راجع به جشنواره فیلم فجر و فیلمسازان فیلم اول.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرده.
گفتار روی متن به یک مدیوم تأثیر